أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاسألک اللهم بالمخزون من اسمائک و بما وارد الحجب من بهائک. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان، و بسیار خرسندیم از اینکه به عنایت الهی در این ایام مغتنم و فرخنده پایان ماه رجب و آغازین شعبان توفیقی دست داد مانند سالهای گذشته میهمان سخنان دلنشین سید و ساجدین در صحیفه سجادیه بودیم و به حمد الله بهره بردیم دعای 46، 49 و دعای 50 هم که دیشب یه نوبت اون و امشب هم نوبت بعدی رو بازگو میکنیم، و المنت لله که در میکده باز است. باز هم همین مغتنم است، همین 11 جلسه هم مغتنمه که باز مراجعه به صحیفه سجادیه مهجور داشته باش. سپاس خدایی رو که در این شب ولادت صاحب سخن قسمت دیگری از این دعا رو محضر مبارک عزیزان عرضه میکنم. خب، سخن به اینجا رسید که امام فرمودند اللهم انک طالبی ان انا هربتو. از اینجا باید بحث را آغاز کنم. اون قسمت که خوندم قدری پایین تر بود. قبل از اون فرمودند که پروردگارا و انت لا تخفا علیک خافیتون فل ارض ولا فی السما. در ضمن این که امام موضوع بسیار مهم رهبه و رغبت رو مطرح می کردند، همان گونه که اشاره کردم در رابطه با حضرت سبحانی، گاه انسان ها در شرایطی قرار می گیرن که تکیه بر طاعات و عبادات خود می کنند. نتیجه این است که یه غرور کاذبی وجود انسان رو می گیرد در پیشگاه خداوند سبحان، و یه امید واهی پیدا می کند به نوعی نسبت به اعمال خیش، و خودش رو دیگه رها شده و آزاد و در حاشیه امر میبیند و هیچ مخاطره‌ای برای خودش حس نمی کند. کلید بهش رو گویا در دست دارد و گویا بر خداوند لازم و قطعی است که او را مشمول عنایات خیش کند. هست متاسفانه در طول تاریخ بسیار کسان و باد و زهادی که این گونه رهزنی شده از برای اونها و از جاده و مسیر به در آمدند. نقطه مقابل، گاه انسان ها مع الاسف با توجه به رفتار و اعمالی که انجام میدند و اون نگرانی های مضاعفی که از نافرمانی های خودشون دارن، به حدی دل شکسته و ملول میشن که هیچ امیدی برای نجات خودشون نمیپندارند و احساس میکنن که دیگه رفتیم ما، احساس میکنن که کجاست که خدا به ما نظری کند و رحمتی شامل حال ما بنماید. اینجا جایی است که یه متاسفانه شدت خوفی به انسانها دست میده که نومیدی و یأس میاد. در مکتب نورانی اهل بیت برگرفته از آیات شریف قرآن آموزش داده شد که دو مقوله کنار هم، خوف و رجا، رهبت و رغبت، باید هر دو متوازن باشد که انسان یه توازن شخصیتی، یه سلامت وجودی در جسم و جان او دست دهد. و توضیح دادم دیشب این رو مفصل‌تر، حتی در حیطه رابط انسانی هم اشاره کردم خدمت دوستان که بحث بسیار کلیدی بود اونچه که محضرم باراکن گفتم. به همین خاطر یک به یک امام جملاتی رو میگن، اشاره فرمودن به اون آیه زیبا که 8 نکته رو در آیه گفتیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بندگان من که بر خودتون اسراف کردید، نومید نباشید، مایوس از رحمت الهی نباشید. امام یکی از خوف میگوید، یکی از رجا، یکی از رهبت، یکی از رغبت، هر دو سوی قضیه رو مکمل هم بازگو میکنن و اشاره میکنن به زیبایی که رسید به این قسمت سخن، که فرمودن که خدای اگر کوچکترین چیزی باشد، مخفی باشد، در آسمان و زمین نیست الا اینکه اتیت بها. فردای قیامت این دو تا حاضر کردی و کفا بک جازیان و کفا بک حسیبن، و کافیست این که تو جزا دهی به حسابگر باشی، که اشاره کردیم جایی جزا پاداش و کیفر دقیق مطابق دیده می شود که حساب دقیقی باشد، و جایی که حساب کامل و جامع باشد در انتظار پاسخگویی عادلانه و منصفانه هستیم، که این دو جزا و حساب کامل دقیق بر اساس تمام موازین باطنی و عمیق جز از سوی خداوند سبحان متصور نیست. لذا ما میفهمن کفا بکه، این کار توست خدایا که جازیان باشی، جزا دهی و کفا بکه حسیبا. بدون بالان فرمود اللهم انک طالبی ان انا هربت، خدایا اگر من بگریزم از حضور تو، تو من را میجویی و میابی، و ولا یمکن الفرار من حکومتک. و مدرکی ان انا فررتو، اگر من فرار کنم از محضر تو، ادراک میکنی مرا. ادراک یعنی لحوق، یه چیزی رو دریافتن کامل، تو من رو کاملا دریافت میکنی و در اختیار داری و در چنبره قدرت تو هستم، من هیچ، نه فراریست، نه گریزیست، نه هیچ. پس اگر این چنین از فها انا ذا، تعبیر زیبایی است که این رو از زبان پدر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا در عرفه میبینیم، که وجود و مارگ سید الشهدا هم بعد از این که میگن خدا دو تو چنینی و من چنانم، بعد به جایی میرسد که گویا امام دست رو بالا میبرد، میگوید که فها انا زا، این همینم که هستم، یعنی خدایا من با همین شرایطی که هستم، با همین توانمندی، با همین طاعت، با همین توشه، با این اندوخته، با این وضعیتی که دارم، بنده تو هستم و در پیشگاه تو منتظر حکم و فرمانم. فها انا زا بین یدیک، من امام فرمان، من با این وضعیتم خدای در پیشگاهتم، اما سه ویژگی دارم که به این سه ویژگی افتخار میکنم: یک خاضعون، دو ذلیلون، سه راقمون. اما در پیشگاه تو با این سه خصوصیت و خصلت نشستم و نظاره میکنم رحمت تو را. یک خاضعون، خب بالاخره میدانیم که در حقیقت اولین انحرافی که در آفرینش الهی و در هستی شکل گرفت به لحاظ سابقی که ما انسان ها از اون داریم، بدون تردید کبر در پیشگاه خداوند بود، که از ابلیس سر زد دیگه. اون جایی که گفت انا خیرون، بالاخره من برترم و بهترم، ما منع که انلات هست شد، چرا سجده نکردی وقتی امرت کردیم؟ گفت انا خیرون، من بهترم از اون، پس منابراین چرا سجده کنم؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین، استکبار ورزید و نتیجان شد که به سوی کفر رفت، با تمام پیشینه و سابقی که ابلیس، و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال به تعبیر امیرالمومنین سابقه عبادت داشت، نه سال 365 روز. نمیدانیم، امام میفهمن گمان نکنید قطعا این سالهای شماست، معلوم شاید از اون سالهاییست که یک روز اون 50000 سال شماست به تعبیر بعض از آیات قرآن. خب اما این کبر بود عزیزان، دقت بفرمایید، کبر بزرگی، برتری، برای هیچ ممکن الوجودی تصور نداره اصلا. یعنی تمام پدیده های عالم، قدسیان، فرشتگان، زمینیان، تمام موجودات خلقت، همه اونا که مخلوقن، یعنی ما سوالله، ماورای الهی، تمام مخلوقات ذات فقیر دارند، یعنی ذاتشون نیاز است و فقر است، در تمام وجودشون حاجت است. ممکن الوجود آن که ممکن است باشد، ممکن است نباشد. یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، انسان ها ذاتشون فقر است، وجودشون، نمیخوام اصطلاحات حکمی رو بگم، بالاخره وجودشون وجود ربطی است، وجود حرفی است، یعنی از وجود موجودات هیچ امر مستقل جوهر ذاتی، هیچ پدیده ای نداره. بنابراین هر پدیده اگر دارای هر چیزی میشد، همه دریافت از سوی خداوند است، همه الطاف الهی است، نعم الهی است، داده هایی است که خداوند به هر پدیده داده است. احسن کل شیء خلقه، بر اساس نظام اتقن و حکیمانه خیش آفریده است. و ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خداوند عطا کرده است اون موجودیت خلقت رو به هر پدیده. پس بنابراین تمام پدیده ها به خودی خود و تمام موجودات به خودی خود تهی و فقیرند، من جمله انسان ها، من جمله انسان ها که صراحتا میبینیم که هیچ موجودی انسان از خودش ندارد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اون گونه که میخواسته در رحم خداوند ما رو رقم زده است. الهمها فجورها و تقواها، چیزهایی که میخواسته است به جان و نفس ما بدهد داده است. با تمام موهبتهای مادی و معنوی او، جسمی و روحی اون، پای به عرصه وجود میگذاریم، بیمیم زندگی رو شروع میکنیم. خب سوال اینه، یه موجود فقیر تهی خالی چه چیزی برای افتخار و بزرگی دارد که ادعای بزرگی داشته باشه، ادعای فضل و فزونی داشته باشد، و حال اینکه ماهیتا انسان موجودی است فقیر، فقیر محض. و ما به نام نعمت فمنک، همه نیست مگر از ساحت او. لذا الکبریایی و ردایی، و همینطور این رو بگید در عالم فرشتگان، در عالم برتر بگید، در عالم ملکوت بگید، فرقی نمی کنه. اونها هم همینطور، اگر جبرئیل است، اگر میکائیل است، اگر عزرائیل است، اسرافیل است، این ملک مقرب، اونها هم همینطور، اینا هم عباد مکرمون، بندگان با کرامت خداوندن، اینا هم عبادن. فرشتگان قرآن تعبیر چه میکنه در موردشون؟ عباد رو تعبیر میکند، عباد مکرمون، بندگان تسلیم شده خداوندن. خب بنابراین نه عرشی نه فرشی عزیزان در پیشگاه خداوند و در خلقت بزرگی نداره. لذا الکبریایی و ردایی، کبریایی و کبر و بزرگی فقط صرفا از آن من است، این اختصاص به ذات حق دارد. بله الکبریا فی السماوات و الارض، تمام هستی کبریا از آن خداوند است. پس ببینید اصلا چیزی به نام کبر و تکبر تصور نداره در مورد هیچ پدیده. این خیلی مهم، به بنیادی نگاه کنیم، تصور نداره اصلا. تمام، همیشه اشاره کردم خدمتون، تکبر با یه واژه متصل و چسبیده با هم میآید و اون نیست مگر توهم. یعنی تکبر برخاستگاه و ریشه اون چیست؟ توهم، توهمات و تصورات باطل که یه پدیده گمان میکند که داشته هایی دارد که احیانا مزایایی نسبت به دیگران برای اون ایجاد میکند. همین مفهومی که دیگه دست و پا میزنند متاسفانه گاه انسان ها در طول زندگی خودشون دارن، که اگر یه اندکی و ذره‌ای معرفت توحیدی به جان بنشیند از بیخوبون برداشته میشه چنین توهمات و تصورات باطلی در وجود انسان، که همه فقدان معرفت توحیدی است، که انسان گرفتار چنین سوء اخلاق و رفتار و معرفتی میشود. لذا امام میفهمند فها انزا بین ادک خازون، من خضوع کامل دارم، من فروتنی کامل در پیشگاه تو دارم پروردگارا، چیزی دیگه جز این در وجود من نیست، این مال من نیست، بلکه تمام این آسمان و زمین. علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، تمام هستی در حال سجود برای خداوندند. سجود چیش؟ غایت التذلل، نهایت ذلت رو میگن خشوع، میگن سجده، نهایت خضوع و خشوع میشه سجده. تمام هستی در قبال خداوند. علم تر ان الله، قرآن یک یک اشاره میکند، زمین و ماه و خورشید و درختان و اشجار و حیوانات و همه و همه، کلون له قانتون، قنوت یعنی اون خضوع و تواضع کامل. باز قرآن میگه کلون، تمام هستی در پیشگاه خداوند خضوع دارن. پس اگر انسان پی به حقیقت و ماهیت این وجود ببرد، کاملا متوجه میشه که جایگاه او جایگاه خضوع است، جایگاه فروتنی است، نه چیز دیگری. امام با این معرفت میگن که پروردگارا من خازون، ذلیلون، من ذل عبودیت رو در پیشگاه تو به جان میخرم و میپذیرم. ذل عبودیت، اینی که انسان به این مقام برسد که هیچ عزتی وجود ندارد. ان العزت لله جمیعا، عزت، سربلندی و سرافرازی فقط منحصرا از سوی خداوند است. حالا اگر خداوند تعز و منتشا شد، از این عزت به کسی داد و بخشید، اون هم در حد خودش یه رشحاتی از عزت الهی رو دریافت میکند و الا نه. خب اینا همه نیاز معرفت توحیدی است کسی به این مقامات بخواد برسد عزیزان، به این جایگاه ها. اگر رسید بعد میگوید که به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم، مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طائر عشقمو که از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. بعد انسان میدونه این ذل بندگی و ذل بندگی وقتی متصف میکنه و خودشو متصل میکند به عبودیت حضرت احدیت، آن با آن این عزت و شرافت در وجود انسان میرد. اذا اردت بعز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، فخرج من ذل معصیته الى عز طاعته. اگر میخواید که بدون عده و عده، بدون سپاه و هیمنه و لشکر، به یه عزت و سرافرازی و شکوهمندی برسید، بیایید از ذل معصیت الهی خارج بشید، بیایید به عزت طاعت الهی بپیوندید تا اون عزت حقیقی در وجودتون بیاد و این ذل رو تبدیل به عز کنید. فرمود خاز اون ذلیلون راقمون. کلمه راقم، رقام یعنی خاک، تراب. این اصطلاح رو شنیدید گاهی تبدیل به دیگه، مثلا یه جمله ترکیبی شده است بین ما که ما هم تو فارسی به کار میبینیم، میگیم رقم انف فلانی مثلا، گاهی میگیم رقم انفه. انف یعنی بینی، یعنی بینیشو به خاک مالید. نشانه چیز بینی کسی رو به خاک ممالند؟ یعنی دیگه کاملا شکستش بدن، کاملا دیگه خوردش کنن. این میشه خود رقام به معنای چی؟ خاک. امام فهمن که خاز اون ذلیلون راقمون، یعنی خدا یا من زمین خورده ای تو هم، خدا یا من اعتقاد دارم به خودم، رو باور دارم در این جایگاهی قرار دادم که یه خاکنشینی هستم که زمین خورده تو هستم و هیچ ادعایی در برابر حضرت تو ندارم. حالا به همین خاطر ان تعذبنی فانی لذلک اهل. خدایا اگر تو من رو عذاب کنی و عقوبت کنی فردای قیامت، فانی لذلک اهل، من اقرار میکنم که اهل آنم، یعنی من شایسته عقوبت تو رو دارم، استحقاق این هست که من رو عقوبت کنی. خب ببینید اینی که امام میفرمایند از زبان عموم انسان ها که بدیهی است. وقتی امام اینو دارن آموزش میدن که ما بگیم به پروردگار ان تو عذبنی، خب ما خودمون رو بالاخره جز مستحق عقوبت خدا نمیدانیم اگر به خودی خودمون باشد. اما وقتی امام اینو از زبان خودشون و برای حضرت خودشون میفرمایند خیلی معنا بلند میشه، یعنی وجود و مبارک این حجت الهی با تمام عظمت، جلالت و شکوهمندی که دارد، که در شبهای قبل اشاره میکردم رسیده به اون حجت الهی، خلیفت اللهی و اون مقام خاص رسیده است. اما در این حال وقتی در پیشگاه خداوند عظمت، شکوه، جلال الهی رو میبیند، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استثار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. خود رو در پیشگاه خداوند مقصر میدونه حضرتش، میگه پروردگار اگر من رو عقوبت کنیم، فانی لذلک اهل و هو یا رب منک عدل، و اگر چنین عقوبت کنی من رو، این عدالت توست، یعنی با عدلت با من رفتار کردی، و هو یا رب منک عدل. اما و این تعف عنی، اگر من رو مورد عفو خودت قرار بدی و بگذری از من، و این تعف عفا به معنای محو الاثر، یه چیزی اثرش از بین بره، خط و خبری نباشه، یعنی گذر کامل. و این تعف عنی، اگر از من بگذری، فقدیما شملنی عفوک. این یه چیزی بوده که از گذشته تو، بنای تو بر این بوده است که بندگانت رو شامل عفو کنی، بنای تو بوده است که بگویی کتب علی نفسه الرحمه، خدای شما رحمت رو بر وجود خودش ثابت و مقرر کرده است، و رحمتی وسعت کل شی، تو گفتی که رحمت تو همه چیز رو در بر میگیره، دین به مقتضای رحمت توست از دیرباز. یعنی مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم این نفس بخسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابق نومید مشو. این اون سابقه رحمت توست که به انسانها گفتی اگر من رو عذاب کنی این عدالت تو و استحقاق من است، اگر من رو مورد عفو خودت قرار بدی این وعده ایست که از گذشته داده ای و به مقتضای وعده خودت عمل کردی پروردگارا، و تمام به اختیار تو و در اختیار توست. و ان تعف عنی فقدی من شملنی عف و البستنی عافیتک و بر وجود من عافیت خودت رو پوشاندی در تمام این عمر و من رو مشمول عافیتت کردی. باز توضیح دادم که عافیت جامع بین صحت و سلامت است به لحاظ لغت و به لحاظ استعمال. البستنی عافیتک، پس حال که این چنین است، امام یه اوجی اینجا میدن که دیگه، یعنی تا پایان یه دو تا نکته حساس عجیب داره که خیلی قابل کنکاش جدی است. پس حال که این چنین است، فاسالک، از تو میخواهم، فاسالک اللهم، از تو میخواهم ای خدای من، بالمخزون من اسمائک، به سبب مخزون اسماءت از تو تقاضا میکنم و از تو طلب میکنم، به بهانه و به وسیله و به سبب، با عبار و صحبیت بدونیم، به سبب مخزون اسماءت، یعنی اسماء مخزون، اسماء یعنی اسماء مخزونت. مخزون یعنی چی؟ یعنی نهان شده، نهان شده و پنهان شده. خب اینجا یک تقسیمی رو امام مطرح میکنه، خدا یا من از تو تقاضایی دارم، اما این تقاضام رو با چه چیزی دست به سوی تو میآورم، از تو طلب میکنم؟ به التجا و توسل به اسماء مخزونت. خب پس این تقسیم امام اینه که خداوند اسمایی دارد مخزون و اسمایی دارد غیر مخزون. اولا من این رو به خدمت عزیزان عرض کنم که اسماء، ما وقتی در مورد خداوند میگیم اسماء الله، تصورمون این نیاد که اسم یعنی نام و بعد مسما یعنی نامور و بعد میگیم آقا میز و میز، تخته، ماشین، عینک، بیژن، هوشنگ. نه، اینا نیست. آقا وقتی در مورد خداوند اسم میگیم، یعنی نه اینکه این اسم یه مسمایی دارد، این نام است و یه ناموری، این نیست در مورد خداوند. در مورد ذات احدیت، اسماء الهی اسم اسمند. یعنی چه؟ یعنی شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، عذرخواهی میکنم اگه یه قدری این قسمت بحث یه کمی فنی تر میشه، با من همراهی میکنید، حیف از این بگذریم و این لذت سخن امام رو درک نکنیم. ببینید عزیزان، وقتی شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با استعانت به اسم الله. خب چه نیازیه بگیم با استعانت، بگیم بالله الرحمن الرحیم، نه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با استعانت از الله تبارک و تعالی. اما میگید با استعانت از اسم الله، پس این اسم چیز دیگه است، این اونی که ما میگیم نیست. یعنی چه؟ راحت تر سعی میکنم عرض کنم خدمتون. یعنی این که صفات الهی عین ذات الهی است. توجه فرمودید، صفات الهی عینیت با ذات الهی دارد و این صفاتی که متحد با ذات است در مورد حضرت احدیت، خداوند میخواد این صفاتش رو به یه جوری به بندگانش معرفی کند و بشناساند. خب صفات الهی رو در حقیقت باید از تمام هستی شناخت. بخشی از صفات الهی اونه که آفرینش جلوه این صفات است. یعنی هر بخش خلقت رو که نگاه کنید، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درائید و ببینید خدا را، یه بعدی و یه بخشی و یه اسمی و یه وصفی از اوصاف الهی خودنمایی میکند. یعنی آفرینش جلوگاه و تجلیگاه صفات الهی است. بعضی از صفات الهی این دو مشاهده. خب حالا خداوند میخواد بیاد شمه از صفات خودش رو به بندگانش معرفی کند، لذا باید برای فهم انسان‌ها از اون ماهیت صفتی که ذات حق دارد که با ذاتش اتحاد داره، به یه تعبیری تعبیر کند که ما متوجه بشیم. بعد یه تعابیری رو خداوند برای اون مثلا رحمتش
یه تعبیر رو انتخاب میکنه ما متوجه باشیم. به اون چی میگه؟ میگه رحمان، میگه رحیم. برای قدرتش یه تعبیری رو انتخاب میکند ذات حق که ما متوجه بشیم، مقتدر، قدیر. برای علمش یه تعبیری رو انتخاب میکند که ما متوجه بشیم، میگه علیم. برای حکمتش حکیم. مثلا اصل اون صفت چیست؟ اون رحمت است، قدرته. اصل اون صفت چیست؟ علم، حکمته. اینهایی که ما به عنوان صفات الهی میشناسیم، قدیر و قوی و عزیز و جوشن کبیری که میشناسیم، اینها اسامی صفات خداوندن. یعنی اینها اسم نیست، اسم الاسمند، اسم و صفاتند، اسم صفات الهی هستند. یعنی ما وقتی به قدیر ملتجع میشیم، این اسمیست برای قدرت خداوند. این خود قدرت خداوند نیست، اسمیست برای قدرت خداوند. توجه فرمودید؟ یه زیبایی عجیب این چینی در اسماء الهی وجود دارد. حالا ما از اون صفات خداوند که این اسمهای اون صفات رو حضرت اهدیت به ما معرفی کرده است و نشان داده است، آیا ادعا داریم که ما همه صفات خدا را میشناسیم؟ یا اینطور بگوییم، آیا خداوند خودش رو با همه صفاتش به ما معرفی کرده است؟ خب صفات الهی این ذات الهی است. مگر چنین فهمی برای بشر و چنین اندازه‌ای و سقفی وجود داره که انسان بتونه درک کنه صفات الهی رو؟ خیر، خیر. پاره از صفات حضرت احدیت صفاتی است عزیزان که لا یعلمه الا هو، که هیچ کس اون صفات خدا را نمی‌داند جز ذات خود او، جز ذات خود او. هیچ کس نمی داند جز ذات خود او. تمام هستی، مجدد این باز این تقریر دیگر رو دقت کنید، تمام هستی جلوات صفات الهی. بعد آیا هستی که ما میگیم، کائناتی که ما میگیم، یعنی آفرینش الهی منحصر به همین هستی است که ما میدانیم؟ همین 4-5% که از اون 100% تازه میشناسیم، همین 5% اون 95-6% دارک متریال شو بلش کنید، ماده تاریکش نمیدونیم اون چیه چی، اما همینه که میشه. بدیهی است که هستی به معنای واقعی و آفرینش الهی که این یه بخش کوچکی از آن است، بخش های دیگری که جلوه های صفات الهی در اون دیده میشه رو که ما اصلا درکی ازش نداریم، نمیدونیم، اصلا هیچ شناختی نداریم، هیچ آگاهی نداریم. لذا وجود و مبارک سید و ساجدین پرده برمی‌دارد از این حقیقت توحیدی، میگه خدایا من به اون اسامی، یعنی به اسماء و اون صفاتت، یعنی به اون صفاتی که مخزوم و نهان است و من علی ابن الحسین و دیگر اولیاء تو هم حتی شناخت به اون ندارن و تو خود میدانی که جلوه بر ذات خود داری، من با اون صفات تو رو میخوانم. عجیب. حالا برای اینکه باز یه قدری لذت این رو بیشتر ببریم، من اجازه بدید از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد برای گره‌گشایی بیشتر یک روایت بخونم که خیلی زیباست. روایت نبوی است و توحید صدوق هم هست دیگه. عرض میکنم خدمت دوستان، شاید ما در توحید به لحاظ روایی کتابی به قوت و عمق توحید صدوق نداشته باشیم. این کتاب توحید واقعا خیلی شرح و بسط میخواد، شرح هم شده، شرح و بسط میخواد خیلی. ان لله تعالی، به راستی که برای خداوند دارای مرتبه والا، ان لله تعالی 4000 اسم، خداوند 4000 اسم دارد. الف لا یعلمها الا الله، الله اکبر. 1000 نام خدا کسی نمیداند آن را جز خود او. 1000 این وصف دیگه، اسم، اسم الوصف. 1000 وصف خدا را فقط خود خدا میداند، نمیداند ملک مقربی، نبی مرسلی، هیچکی نمیدونه. و الف لا یعلمها الا الله و الملائکه، و 1000 نام خدا رو فقط خدا میداند و فرشتگان مقرب. و الف لا یعلمها الا الله و الملائکه و النبیون، و 1000 وصف دیگر خدا را خدا میداند، فرشتگان مقرب و انبیاء مرسل، اینها میدونن. و اما الالف و رابه، اما اون هزارتایی دیگه از این چهار هزارتا، فالمؤمنون یعلمونه، اینو مؤمنان میتونن میدونن. فثلاث معف التورا، 300 تا از این اوصاف و اسماء رو خدا در تورات گفت. و ثلاث معف الانجیل، و 300 تا رو در انجیل گفت. و ثلاث معف الزبور، و 300 تا رو در زبور گفت. و معف القرآن، و تکمیلش کرد با 100 تایی که در قرآن گفت، که تفاوت این 100 تای قرآن با اونها اینه که تسع و تسعون ظاهره و واحد منها مکتومون، که از این 100 تا 99 تاش اسماء ظاهر است، یه اسمشه که این مکتومه، این نهانه که بهش میگیم اسم اعظم، که در قرآن اومده، که در میان این 100 تاست، بهش میگیم اسم اعظم مکتوم. من احصاها دخل الجنه، اگر کسی این 99 تا رو بتونه کاملا آگاه به اونها باشه، شناخت به اون پیدا کند، نه اینکه آمارش داشته باشد، احساب این معنا نیست، به اون معنای معرفت و شناخت به این اسامی باشد، دیگه این جایگاه اون در نابترین مراتب رضوان و قرب الهی است، در بالاترین مراتب است. هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ ما میگیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم و عرض به خدمتون، این اسامی رو، این کلمات رو بر لبمون جاری میکنیم، اما در پس اون چه خبرهاست و چه نکاتی است که عرض به خدمتون دیگه. حالا بعد اون نسبت به اون یکیه وجود مبارک امام رو بگه ان اسم الله الاعظم، باز اون اسم اعظم علا سلاست و سبعین حرفا، 73 حرفه، 73 بخش میتونیم بگیم حتی به زبان خودمون داره. و انما کان ده اند آصف منها حرفان واحد، آصف برخیا که به سلیمان گفت چشمتو ببند باز کنی، من تخت ملکه سبا رو میارم، فتکلم به فخسف بالارض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تناول از سریر بیده، همون یه حرف رو از 73 تا بلد بود گفت، تونست بشکافت زمین و زمان رو و با سرعت فراتر از نور بالاخره بتونه در تونل زمان حرکت کنه و این تخت رو بیاره و حاضر کند. ثم عادت الارض، بعد زمین برگشت حالت عادی خودش رو پیدا کرد، من طرفت این به یه چشم به هم زدن. اما و اندنا، در پیش ما خاندان، و اندنا نحنو من الاثم اثنان و سبعون حرفن، ما خاندان، اونی که آصفی یکیشو داشت، ما 72 بخش از اسم اعظم را می دانیم از 73 بخش. اما و حرفون عند الله استعفر به فی علم الغیب عنده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اما باز از همین یه اسم اعظم که 73 بخش است، که ما خداوند به ما خاندان 72 شده داده که از قرآن هم داریم، باز یه بخشش هست که خداوند آن را به ما هم نداده است و مکتوم و مخزون است. این من دو تا روایت خوندم از صدها روایتی که پیچیدگی های عجیبی در این بحث داره و قوقایی رو ائمه علیهم السلام در باب اسماء و صفات الهی به راه انداختن. حالا امام سجاد میگن پروردگارا، من از تو طلب میکنم و تقاضا میکنم، بالمخزون من اسمائک، یعنی به اون پنهان از اسمائت، یعنی اسماء مخزون نهانت، و به ما وارت الحجب من بهائک، و به آنچه وارت و وارا یو واری مواراتن پوشیدن، وقتی این بدن رو الله اکبر در قبر میگذارند، بعد واجب است موارات بدن، یعنی باید به حدی خاک بریزند که کاملا پوشیده باشد که حیوانی و غیره نتونه وقتی شب نیمی در بیابان در آرد. ببینید گورستان، اون ستانش که پسوندی است که مکان رو می نشاند، شارستان، گورستان، شهرستان، اما گور به معنای چیست؟ بیابان، به معنای بیابان، چون قبرستان در کجا بوده؟ همیشه در بیابان ها بوده دیگه، گورستان، قبرها و بدنها رو در بیابان دفن می کردند. بالاخره گوراب،
گوراب یعنی چی در پارسی؟ سراب، اون آبی که در بیابان دیده میشه آب نیست، تصور آب است، انعکاس آب است، اون میگن گوراب. خب این قبرها لذا لازم بود که آقا این درنده چیزی نیاد، واجب است حجب و موارات الجسد. در متن فقه این رو برگرفته از روایات مطرح میکنه. پس موارات به معنای پوشاندن. امام میفهمد و خدای از تو تقاضا میکنم به ما وارد الحجب من بهاک. بها یعنی زیبایی، جمال، حسن. خدا یا به اون حسن تو که حجب، اون بخشی از جمال حسن تو که حجابی بین تو و خلائق می شود، تو را سوگند یاد می کنم. عرض کردم اینجا دیگه بخشاییه که امام از حد و اندازه فهم ما فراتر میره سخنشون، اما با استعداد خودمون باید عرض کنم. ببینید بین انسان و خداوند حجاب‌هایی وجود دارد عزیزان من، که این حجاب‌ها گاه از ناحیه مخلوق است، گاه از ناحیه خالق. حجاب‌هایی که از ناحیه انسان‌ها و ماست و بین ما و خدا حجاب ایجاد می‌کند و فاصله ایجاد می‌کند و ما رو محروم می‌کند و دور می‌کند از جلال و جمال و رحمت و همه چیز خداوند، اینها رو بهش می‌گیم حجاب ظلمانی. اینا حجاب‌ها و پرده‌های ظلمانی است. مثلا المعاصی حجب بین الله و خلقه، معصیت ها حجابن بین انسان و خدا، یعنی هر عصیان، دروغ، تهمت، غیبت، ظلم، زنا، ربا، هرچی سر میزنه از انسان، یه حجاب قطوری میشه بین ما و خداوند و ما رو چه میکند؟ به جایی میرساند که در قیامت هم کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، در حجابی هیچی نمیفهمیم، نه لذتی، نه طعمی، نه قربی، نه شهودی، نه ادراکی، نه فنایی، نه بقایی، هیچی متوجه نمیشیم. این معصیت ها آن به آن حجاب بین ما و بین خداوند است. این حجاب ها از ناحیه انسان، این حجاب ظلمانی معصیت، حجاب جهله. این جهل ما به خداونده که چه حجاب سیاه و ظلمانی رو ایجاد میکند که هیچ توجهی و درکی و فهمی از توحید الهی نداریم. گاه این عجز بشری است، عجز ماست که قدرتی نداریم که بتوانیم حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، بتونیم این حجاب ها رو بالاخره بدریم. حجابی که از ناحیه انسان از ظلمانی است، اما گاه حجاب ها از ناحیه خداست. حجاب هایی که از ناحیه خدا بین خودش و بندگانش و حقیقت ذات و صفات الهی وجود داره، چی؟ اینا حجاب نورانی هن. الان کمی کلمه که الان از مناجات شعبانی خوندم که این رو عزیزان میخونید انشاءالله این روزها و شبها، حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. خدا یه کاری کن که من بتونم حجاب های نورانی را بدرم بین ما و خداوند. از سوی خدا حجاب هایی است که اینها حجاب نوره. مثل چی؟ یا من هو اختفا نور و حول فرط نوره. ای خدایی که نور تو به خاطر نور تو پنهان است، نور تو را پوشانده است. یعنی گاه میخوان به خورشید نگاه کنید، میتونیم نگاه کنید به خورشید؟ یکم که نگاه کنید چشممون چه حالتی پیدا میکنید؟ دیگه چی نبینیم. گاه عظمت و جلوه‌گری صفات الهی به حدی است که ما نمیتونیم ادراکش کنیم، هیچ متوجه نمیشیم و درک نمیکنیم این رو. دیگه قوس الفتن به تعبیر امیرالمومنین زیرکی اندیشه ها هم میمونه. دیگه جایی است که اینجا بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خصب قعر دریا. هیچ توانی نداریم و متوجه میشیم حجاب ها مانع است. یعنی خود اسماء و صفات الهی، نورانیت و جلوه‌گری اون به گونه ایست که گاه حجاب است از قسم اون که است تجلا ربک للجبل فجعله دکن و خر موسی صعقا. یه جلوه خدا به طور کرد، کوه تکه تکه شد، موسی مدهوش بر زمین افتاد و بنی اسرائیل جان دادند. این از اون حجاب هاست که با اسماء و صفاتش ایجاد میشه. حالا دیگه خدا برای بعض از بندگانش که این حجاب ها رو رقیق تر میکند، دیگه این پهلوانانی هستن که تو میدان توحید میرن تا اونجایی که ادن و نزدیکشون میکنن تا قاب قوسین برسن به اون مرزهای نزدیک توحیدی. دیگه بس بیش از این اجزه فرمود که
بسنده کنیم سخن رو به همین مقدار و همین سطحی که امکان گفتنش بود. و به ما وارد الحجب و من بهاک، خدایا من به اون اسم خاص پنهانت، به اسامی پنهانت پروردگارا، به اون حجاب هایی که از اسماء و صفات تو بین خودت و بین خلق وجود دارد، اون حجاب نورانی نه حجاب ظلمانی از ناحیه ما، تو رو قسم میدم، تو رو یاد میکنم، به اینها متوسل میشم، به اون اسماءت و به این جمال و بهایت. الا رحمت هذه النفس الجزوعه، که منو مشمول رحمت کنی. الا این که منو مشمول رحمت کنی، چی رو؟ من رو یعنی چی؟ هذه النفس الجزوعه، این نفس و این شخص و این انسان جزوعه را، اون تای جزوعه، تای مبالغه است. جزوعه از ماده جزع میاد. جزع به چه معناست؟ جزع از ضعف و اندما نزل به، هنگامی که انسان ضعف داره و عدم تحمل داره، یعنی اون صبر کافی رو در یه ابتلایی و مصیبتی نداره، این میشه جزع. مرگی آمده است، در بلایی آمده است، بیماری اومده است، انسان نمیتونه تحملش کنه، بعد میگن چیکار میکنه؟ جزع فزع میکنه، این میشه جزع. یعنی ناتوانی در تحمل مصائب میشه جزع. پروردگار این نفس جزوعه را، این نفس کمتوان را، این شخص کمتوان را، به اون اسم خاصت و بهایت و جمالت تقاضا میکنم از تو، سوگند میکنم و به اون سبب از تو طلب میکنم که رحمتت رو شامل این نفس جزوعه کنی. و هذه رمت الحلوعه، رمه العظام البالیه، استخوانهای پوسیده پوکیده، الحلوعه اوج جزعه، وقتی جزع به بالترین حدش میرسه میشه حلع، اشد الجزع میشه حلع، دیگه بیقراری بیتابی. و خدایا از تو میخواهم که رحمت تو شامل این مشت استخوان پوسیده بکنی که بسیار بیقرار و بیتاب است. چه تعابیر عجیبی رو امام به کار میبرن. ببینید حال این استخوان پوسیده که میان، یا به تعبیر آینده که ما در آینده هممون عرض به خدمتون استخوان پوسیده این من یحیی العظام و هی رمیم، اون استخوان پوسیده میشیم، یا نه امام همین الان از باب ضعف وجودی خودشون میگن همین الان هم افسرده تنی فسرده جانی، در پوست کشیده استخوانی، در پوست کشیده استخوانی، این چی ما بلخی ماش استخوانیم الان، امام این رو میفرماید. خدای میخوام که رحمتت رو شامل این جسم ضعیف، این چنینی جان و وجود ضعیف من کنی. التی لا تستطیع، این نفسی که، انسانی که، شخصی که، لا تستطیع و هر شمسک، که داغی خورشید تو رو تحمل نداره. گفت این گاهی این آفتاب سوختگی ها چه میکند دیگه، گاهی میشه درجه سوختگی رو به بالاترین درجه ها میرسونه، گاهی که در یه شرایطی، در یه کویری، در یه اوضاعی انسان ها گرفتار میشن، واقعا حد سوختن میشه به بالاترین مراتب سوختگی دیگه، اینو اهلش میدونن. خدایا این کسی که لا تستطیع و هر شمسک، توان تحمل حرارت خورشید رو نداره، فکیف تستطیع و هر نارک، بعد این انسان ضعیف چطور میخواد، من ضعیف چطور میخوام گرما و حرارت آتش تو رو تحمل کنم، من که اینو تحمل ندارم، چطور میتونم؟ ولتی لا تستطیع، و اون نفسی که لا تستطیع و صوت رعده، که تحمل صدای آذرخش رو نداره، وقتی این رعدهای مهیب میاد، این برق و رعد میزن، اون صداهای کوبنده اونچنانی رو بالاخره نماز آیات بهمون واجب میشه به دلیل خوف و ترسی که داریم، بهش میگه مخاوف و سماویه، اون خوفهای آسمانی، گاهی واقعا اون میزانی که انرژی آزاد میکند، میزانی که الکتریسته رها میکند، این رعدها قوغاست دیگه، این انفجارهای این چنینی، این تلاقیهای بار مثبت منفی، خلایی که ایجاد میکنه. فرمود التی لا تستطیع و هر شمسک فکیف تستطیع و هر ناک، والتی لا تستطیع و صوت رعده فکیف تستطیع و صوت غضبک، بعد این انسانی که نمیتونه این رو تحمل کنه، این صدای آذرخش‌های دنیا رو، چطور میخواد صدای غضب تو رو، اون زفیر و شهیق دوزخ رو چطور میخواد تحمل کند؟ پس حال که این چنین است فرهمنی، هیچ چاره نیست خدای جز این که من رو فرهمنی، منو مشمول رحمتت کن، همون بعده خودت، فرهمنی اللهم، چون من دارم دیگه میگم دیگه، بالاخره من زمین خوردتم. فان امرؤن حقیر و خطری یسیر، من بازگو میکنم که من یه انسان امرع، اگر در تقابل امرعه باشد زن و مرد میگیم، ولا معنی کلمه انسان لکل امرع ما نبا، هر انسانی ما حاصل اون هر چیزی است که نیت میکند و قصد دارد و انگیزه اون رو دارد. فان امرع حقیر، من یه انسان حقیرم در پیشگاه تو و عظمت تو. من باز اینو تأکید میکنم چون امام دارن به این شکل دیگه اینو میگن و در ابتدای سخنم عرض کردم. ببینید، کان لی فی ما مزا اخون فی الله، امیر میفهم من گذشته برادری داشتم این خیلی بزرگ بود در نظر من. کان لی فی ما مزا اخون فی الله، کان یعظمه فی عینی، به شدت بزرگ میکرد این رو در چشم من. خب شارحان میگن که ما هم در سیمای برادر گفتیم این رو، که ممکنه ابوذر غفاری رو امام دارن توصیف کنن، یا عثمان ابن مزعون برادر رضایی پیامبر، نه عثمان ابن عفان رو دارن توصیف میکنن که با امیرالمومنین جور خاصی با هم بودند اینها. کان یعظمه فی عینی، سقر الدنیا فی عینه، جان برادر، هر چه هستی و آفرینش و این دنیا، یعنی دنیا به معنای دنیا میگیم نه آیات الهی، دنیا به معنای دنیا و خود انسان، هر چه حس حقارت بیشتری داشته باشه و درک کنه به معرفت حقارت خودش رو، عظمت ها بر وجودش بار می شود، به بزرگی می رسد. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، هر میزانی که انسان حقیر و فقیر در درگاه خدا باشه بزرگ میشه. دیگه اینجا دامن طولانی و زمان هم کوتاه شد و داریم به پایان میرسی زمان. خطبه 222 نهج البلاغه رو مراجعه بفرمایید، اونجا شرح مفصل در عارفانه گفتم. اسارا فاقتن، وقتی انسان رها و ذلتن، رها و مسکنتن، وقتی انسان رهین فقر میشه در پیشگاه خداوند، وقتی دست و بسته اسیر ذلت در پیشگاه خداوند میشه و باور قلبی و یقینی وجود انسان میشه، آدمی اوج میگیرد و بالا میرود. به هر میزانی که انسان فقیر عند الله باشه، غنی عند الناس میشه. به هر میزانی که ذلیل عند الله باشه، عزیز عند الناس میشه. این اصلا این معادله‌ای درست کرده ذات احدیت بین خودش و بندگانش. فرحمنی اللهم فإن امرء حقیر و خطری یسیر، خطر یعنی منزلت شأن، و من منزلت بالایی در پیشگاه تو ندارم، اقرار دارم پروردگار. ولیس عذابی مما یزید فی ملک که مثقال ذره. یه تعبیری، یک بیانی امام دارن که شگفت انگیز، یعنی در این شب ولادت همین رو متوجه بشیم. حتی اگر من دیگه توضیحاتی در مورد امام سجاد امشب فرصت نشه بخونم، کافی است. ولیس عذابی مما یزید فی ملک که مثقال ذره. استدعا میکنم کامل توجه کنید، چون این مقدمه یک جهش عجیب معرفتی است که امام اینجا مطرح میکنن. نیست عذاب من مما یزید و فی ملک که مثقال ذره، یعنی خدا اگر تو منو عذاب کنی، این عذاب کردن من اینطور نیست که نشان این باشد و موجب این باشد که به قدرت تو مثقال ذره ای بیفزاید، یعنی که تو منو عذاب کنی نشون نمیده که تو خیلی قویی، این چیزی نیست. این عذاب ما برای تو، و ما خلقکم ولا بأسکم الا کنفس واحده، همه میلیارد میلیارد انسان آفرینششون، میلیارد میلیارد بعث انسانها، داوری اونها بهشت و دوزخشون، الا که نفس واحده، قرآن سوره لقمان میگه، مانند یک ایجاد کردن، یک انسان رو ایجاد کردن، یک انسان رو میراندن، داوری کردن، جزا و حساب دادن است برای ذات احدیه. پس این چیزی نیست. خدایا، خدایا اگر تو منو عذاب کنی، مثقال ذره‌ای به قدرت و ملک تو نمیافزاید. حالا اینجا یه چیزی امام میگن که عرض کردم دیگه، اینجا دیگه از اون جاهایی است که دیگه جز از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد به معنای واقعی شنیده نشده. ولو ان عذابی، لو حرف امتناع لامتناع، حرفی است که بعدش واقع نمیشه، در مقام گفتن میشه اما این چیزی که واقع نمیشه. لو کنت طائرا، ای کاش من پرنده بودم، کاش که من مرغی بودم تو آسمون پر می زدم. لو ممتن الوقوع بعدش. ولو ان عذابی، اگر بر فرض عذاب من مما یزید و فی ملک که، اگر تو منو عذاب می کردی و این موجب می شد که به قدرت و اقتدار تو بیفزاید، این حکمرانی تو و این عذاب کردن من، الله اکبر، اصلا من نمی دونم چی ترجمه کنم. لسأل تو که صبر علیها، اگر این اتفاق می افتاد و عذاب کردن من موجب اقتدار و قدرت بیشتر تو میشد، حتما لام لام سوگنده، حتما سوگند که از تو خواهش میکردم خدایا که به من صبر بدی، من تحمل کنم و تو منو عذاب کنی که به قدرت تو افسوده بشه. نمیدونم آیا متوجه شدیم چی میگن امام؟ خدایا اگر عذاب کردن من موجب عزت بیشتر تو، موجب قدرت فزونتر تو و توسعه و گستره سلطان تو میشد، از تو من خواهش میکردم، تقاضا میکردم به من صبر بدی، تحمل کنم و منو عذاب کنی. و احباب تو ان یکون ذالک لک، و این برا من بسیار عاشقانه تر و دوست داشتنی تر بود، ان یکون ذالک لک، که این فزونه و زیادی مال تو باشد ولو به قیمت عذاب کردن من، عذاب کردن من. عزیزان من، به عظمت و جلال الهی عرفان یعنی این، نه مدعیان دروغینی که اسامیشون این سونسو تو فرقه ها و نهله های در طول تاریخ و در گذشته و امروز میخوانیم و میبینیم. این عرفانه، این اوج واژه فاخر دقیق عشق ورزی با ساحت احدیت است. این وام گرفته ی از سخن علی ابن ابی طالب است. حبنی صبر تو حلا عذابک، فکیف اصبر حلا فراقک، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. این حقیقت عشق رو تو سخن سید و ساجدی میبینیم که معشوق رو اینطور میبینه. عاشق، امام به معشوق میگه معشوق من، اگر سوزاندن من، گدازاندن من، اگر عذاب من، اگر تکه تکه شدن من موجب میشه که تو خوشنود باشی، ملک تو گسترش پیدا کنه، وسعتی در کار تو باشد، جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای، من آمادم، آمادم که والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. ادامه این حرف میشه به چی؟ منتهی میشه به شهادت و قتلا فی سبیل که و وفق لنا. ای معشوق من، اگر تو تکت شدن منو میپسندی، اگر دین تو، اگر نگاه تو این است که من بسوزم، من پاره پاره بشم، من به خاک و خون کشیده بشم، پروردگارا همان را میپسندم که تو میخواهی، همان را میپسندم که به عز و دین و شوکت تو بیفزاید. این حقیقت عشق و حقیقت عرفان اینه که دیگه در دکان مدعیان عرفان چنین مفاهیمی وجود نداره. ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا ولو قطعتنی اربا فاربا. خدایا همه چی رها کردم برای تو و اگر تک تک کنی من رو هیچ شکوایی ندارم. ان الله شاء ان یراک قتیلا، باشد بخواهد خدا کشته من را ببیند که دین او چنین و چنان و معشوق من لبخند رضا بزند برای من. ولو ان عذابی مما یزید و فی ملک که لسعن تو که صبر علیه. خدایا اگر این عذاب کردن من موجب عز و قدرت تو میشه، من از تو تقاضا میکنم که من صبر بدی، تحمل کنم و چنین کنم. و احباب تو ان یکون ذالک لک، اما ولکن سلطان که اللهم اعظم و ملک که عد و ممن انتزید فیه طاعت المتیعین او تنقص منه معصیت المذنبین. اما خدایا سلطان تو و قدرت تو اعظم، عظیمتر و بزرگتر، و ملک و حکمرانی تو عد و ممن انتزید دائمتر و پایدارتر است از آن که بیفزاید به آن طاعت اطاعت کنندگان یا بکاهد از آن معصیت مذنبین و گناهکاران. هیچ، گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد، عکسش اگر تمام وجود بشن عرض به خدمتون سلمان و عبیزر و نابترین بندگان خدا، چیزی به ملک الهی نمی افزاید. البته این رو به لحاظ دوستان ظریفمون، کلمه اعظم و ادوم اینجا افعل تفصیل نیست، افعل تعیینه، یعنی خدایا قطعا ملک تو نهایت عظمت، سلطان تو نهایت عظمت و ملک و حکمرانی تو نهایت دوام و بقا را دارد، به حدی که اگر هر چه طاعت کنن چیزی به اون افسوده نمیشه، اگر معصیت کنن چیزی از اون کاسته نمیشه. باز مجدد دیگه تمام کنم سخن رو، به اینجا که میرسد وجود و مبارکشون بعد از این عارفانه هایی که نواخته است و گفته است دیگه، واقعا خدایا چه سطحی یک انسان میتونه برسه به عشق و حب خدا. ان الذين امنوا اشد حبا لله، به اون مراتب محبت برسه که براش این مهم باشه که به قیمت لبخند معشوق فدا شد، به قیمت لبخند معشوق. اون اصلا عجیب، اون عباراتی که یاران سید و شهدا شب عاشورا گفتن در مقام عشق به ولی خدا، حب محبوب خدا، حب خداست. وقتی حضرت فرمودن که برید این شب تاریک و سایند در خله صدوله، دست زن و بچه تون رو بگیرین، هر کدومتون برید در امانید، من بیعتم از شما برداشتم شب عاشورا. البته اینم جا داره امروز روز ولادت این بزرگ مرد بود بگم که اولین کسی که بلند شد، به تعبیر ما، به تعبیر ما بگیم پس ما اسم خودمون رو کجا انسان بگذاریم و مسلمان بگذاریم، حسین که این جمله رو امام میگی، عباس ابن علی بود. حضرت عباس بودن که برخواستن چطور من برادر این جمله رو امام میگید فلان اینها. اما تو یاران یک به یک بلند شدن، بعضیاشون بلند شدن مانند حبیب ابن مظاهر، گفتن حسین ابن علی، زهیر، حسین ابن علی. اگر من فردا در این بیابان کشته بشم، تکه تکه بشم، بدن من سوزانده بشه، دوباره کشته بشه، زنده بشم، دوباره سوزانده بشم، تا این عبارت اینه، تا هزار بار اگر بدن من تکه تکه شود، سوزانده شود و دوباره برگردم به دنیا، باز مشتاق شهادت در رکاب تو و جانفشانی در رکاب تو خواهم بود و از تو دست نمیشویم. ببینید اینو داره با ولی خدا میگه، زین العابدین دارن اینجا با خدا این مراتب بالای عشق ورزی رو مطرح میکنن. دیگه اینجا جایی است که بالاخره انسان مبهوت میمونه دیگه در قبال این عظمت. حال که به اینجا رسید فرهمنی، پس باز مجدد بر بار چندم امام میگن فرهمنی، خدایا من تمنای رحمتت رو دارم، منو مشمول رحمتت کن. به اون اسمی میخوانن که پایان دعای 49 گفتیم این اسم را اگر کسی 7 بخواند و بگوید یا ارحم الراحمین، خداوند ندا میدهد کیه منو داره میخونه، انا ارحم الراحمین، منم بگو چی میخوای. امام فمن فرحمنی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، و تجاوز عنی یا ذا الجلال والاکرام، و بگذر از من، تجاوز عبور و گذار، و بگذر از خطای من، از کاستی ها و کمبود های بشری من، یا ذل جلال و الاکرام. خب ما میگیم صفات جلال و جمال الهی، این تعبیر قرآن میگه صفات اکرام و جلال، صفات اکرام میشن صفات جمال، اون صفات لطف و محبت خداوند، و صفات جلال هم که صفات صدفتیه و قهریه خداوندن. و توب علیه، یک فرهمنی، دو و تجاوز انی، منو مشمول رحمت کن، که نتیجه رحمت میشه که از من میگذری پرورد. سوم توبه علیه، توبه علیه، توبه کن بر من، یعنی چی؟ دو معنا دارد، یعنی وفقنی للتوبه، خدا منو موفق کن برای توبه علیه، یعنی منو موفق کن برای توبه و بازگشت سوی خودت و رجوع و توجه به حضرت خودت. معنای دومش میشه توبه اذا تاب الله علی التاب علیه، رجع من القهر الى اللطف، رجوع خداوند از قهر به لطف میشه توبه خدا بر بندش، یا همون قبول توبه میشه دیگه. توجه دارید؟ چون هر توبه‌ای که ما میکنیم قبلش خدا یه توبه میکند، بعدش یه توبه میکند، او وسطش ما یه توبه میکنیم. توبه اول خدا اینه که ما را موفق به توبه میکند، آگاه به توبه میکند، بالاخره اون تلنگره میاد، به خود میایم، دستی برداشته می شود و بر می گردیم، مسیر اون عوض می کنه. تا اون جرقه زده نشه، تا اون عنایت و توجه نشه، این اتفاق نمی افته. پس این میشه توبه اول، بعد ما بر می گردیم، به خود می آیم، توبه می کنیم، بعد حالا خداوند توبه ما رو می پذیرد، در آغوش می گیرد. پس میشه ما این میانه ایم و خداوند ابتدا و انجام کار رو به دست دارد در فرایند توبه. فرمود و توب علیه، چرا؟ چون انک انت تواب و رحیم، چون خدایا تو توابی. تواب صیغه مبالغه است، یعنی بسیار توبه کننده. و خداوند توبه کننده یعنی چی؟ یعنی بسیار رجوع کننده به لطف و رحمت به بندگانت، یعنی بسیار توبه پذیر نسبت به بندگانت، بسیار توفیق دهنده توبه به بندگانت. همه اینا تو کلمه تواب نهفته است. آخر خدای من تو تواب رحیمی. ملاحظه فرمود چه موجی زد رحمت و رغبت در این دعا، خوف و رجا در این دعا، شور و عشق و توجه و التفات در این دعا، در این حال با تمام اون مراقبت ها و جایگاه ها به هیمنه ذات اله موج میزنه در این دعای کوتاه که فوق‌العاده زیبا بود و توفیقی دست داد که در این دو نوبت دیشب و امشب خدمت عزیزان این دعای شماره 50 رو هم گفتیم و انشاءالله فرصتی باشد باز در آینده تتمه و ادامه کار رو در صحیفه مبارکه سجادیه انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خب من ابتدای دعا کنم. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین، یه ذره، یه مختصری، یه مثقال ذره از آنچه وجود نازنینش میگوید بر کویر تشنه دلهای ما بباران و ما رو با محبت و عشق و معرفت خودت بیش از بیش آشنا بگردان. خب این 11 شب رو ما میهمان سفره گسترده معرفت سجادی بودیم که امشب شب ولادت مولاست. دیگه به این بهانه این سالها توفیق دست داده است که صحیفه انتخاب میشه که به امشب ختم میشه بس. و الحمدلله که امسال همین اتفاق افتاد. اما در حد کوتاه به من یه وقت مختصری میدید که دو تا نکته، چند نکته کوتاهی رو هم بسیار کوتاه در مورد خود وجود مبارک حضرت مطرح کنم. اول مایلم یه دو روایت رو بگم که یکی از این روایت ها در قبل از فهرست همه مجلدات شکوه نیایش این رو نوشتیم، همین جلد 50 هم که چاپ شد اول این بیاد بعد فهرست رو شروع میکنیم در شرح صحیفه سجادیه. این 5 جلد چاپ شده، این روایت که اونجا هست و سند هم تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، رسول روایت عامه خاص، هم روایت فرامان. رسول خدا فرمود یولد لابنی هازا ابنون، اشاره کردن به سید الشهدا. یعنی قبلشو بگم، کنا عند جابر فدخل علیه علی ابن الحسین فقال له جابر، در نزد جابر ابن عبدالله انصاری بودیم، گفت من جابر، گفت جابر ابن عبدالله انصاری، گفت من پیش پیامبر بودم. فدخل علیه الحسین، سید و شهدا وارد شدن، فزمه الیه و قبله، پیامبر حسین رو تو بغل گرفتن، بوسیدن، فشارشون دادن به خودشون و عقده الى جنبه، کنار خودشون نشوندن. ثم قال، برفرمودن یولد لابنی هذا ابنون، برای این فرزند من یه فرزندی متولد میشه، یه پسری به دنیا میاد، یقال له علی ابن الحسین، نامیده میشود به علی ابن الحسین، یعنی کی؟ وجود مبارک آقا. اذا بعد پیامبر فرمودن، جابر داره از پیامبر نقل میکنه، اذا کان یوم القیامه، هنگامی که فردای قیامت میشه، نادا مناد من بطنان العرش، از اون اعماق عرش الهی منادی ندا میکند در قیامت، لیقم، باید برخیزد در میان محشر، سید العابدین، سرور عبادت کنندگان برخیزد، اعلام میشه در میان قیامت و تمام خلائق، از آدم تا خاتم تا انقراض عالم، فیقوم هو، بعد تنها کسی که بلند میشه اونجا همین آقاست، همین فرزند حسین است، یعنی علی ابن الحسین امام سجاد. این روایت نبوی تاریخ مدینه دمشق، مدارک دیگه زیاد داریم این رو. و عنوان دیگه هم مثل همین داریم که اونجا اذا کان یوم القیامه ینادی مناد عین زین العابدین، اینجا بود سید العابدین، تو روایت دیگه داریم زین العابدین، زینت عبادت کنندگان. کافیست این که پیامبر از زبان حضرت احدیت در قیامت این بزرگ انسان والا رو معرفی میکند به عنوان چی؟
زین العابدین و سید العابدین. این مقام برای ایشان کافی است، یعنی همین دو روایت پیامبر در تعیین شخصیت امام سجاد کافی است. اما از باب این که بالاخره حالا باید این ایام مقداری به اون مقام علمی رو دیگه گفتیم، بالاخره این شمه شو امشب ملاحظه فرمودیدیم همون تعابیری که خدا یا اگر عقوبت من می افساید به قدرت تو، به ملک تو، پس قطعا من از تو میخوام به من صبر بدی، منو عذاب کنی تا بی افساید. یعنی تمام وجود من محو توست، تمام هستی من از آن تو و محو توست، تا اشاره کردم تا برسد به مقامی که بالاخره اون جان فشانی ها و جان سپاری ها و اون هدیه ها و اون شیرینی ها و ان الله اشترا و مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترا، تا میرسد به خونبه های خود خارم کسب حلال. وقتی به اونجا میرسه حالا بیاد یه قدری یه کمی بشریش کنیم، یه کمی بیاریم پایین، اون مقام علمی رو بذاریم کنار، این سیره عملی رو یه دو تا نکته کوچک من بگم خدمت دوستان، عرضم تمام. از مهمترین ویژگی های امام سجاد مراتب بالای حلم و بردباری این امام همام بوده است در میان اهل بیت علیه مصاد. کانت رهو جاریه، خدمتکاری بود، تسکب و یده حلما ازا اراد الوزول سلا، وقتی میخواستن زد وضو بگیرن این آب میریخت. فسقط الابریق من یده حالا بچه شریف، همینطور که آب رو میریخت این ابریق و اینی که دستش بالا گرفته بود افتاد از دستش، بر صورت حضرت افتاد و پاره کرد، یه جایی رو خونی کرد، صورت حضرت رو شکافت. فشجه، شجه ایجاد کرد. فبادرت الجاریه قالت، سریع این خدمتکار خیلی زرنگ بود، گفت ان الله عز و جل یقول، خدا میگوید والکاظمین الغیظ، خداوند میگوید کاظم بندگان او کاظم غیظ ان. اسرع الامام، امام سریعا قائلا فرمودن کظم تو غیظی، منم غیظمو کظم کردم، منم غیظی ندارم بهت. طمعت الجاریه فی حلم الامام، خیلی این چیز شد، فرصت و مقتنم دونست این زن وقتی که این جمله رو امام گفتن، ادامه داد والعافین عن الناس، و افکنندگان مردم. فقال لهل امام برفق، امام با لطف گفتن افالله عنک، خداوند تو را عفو کند. دی وقتی اینو گفت امام فرمودن دیگه برد کار رو بالاتر. و اسرعت الجاریه قائلتا، ادامه آیه رو خون، والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. حضرت فرمودن که اذهبی فانت حرتون لوجه الله، برو آزادی، برو دیگه تمام. زد و صورت آقا رو شکست و بعدم گفتن برو. گام به گام، یعنی تفسیر عینی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین.
عجیب اینها. و عرض به خدمت، از مسجد اومدن بیرون، خرج من المسجد فسبحوا رجلن، دیگه این شامی ها و اینا دیگه خوب تربیت کرده بودن این دشمنان اهل بیت رو، یک کسی اومد یک ناسزایی بعد سب ناسزایی گفت بعد فاسرع الیه الناس لانتقام، اطرافیان و جوانان غیور یاران حمله کردن که بخوان گریبانش بگیرن. فنهاهم عن ذلک، از جلوشون گرفتن، فرمودن نه نه، خودشون اومدن جلوش. اقبل الیه قائلا، گفتن که ما ستره الله عنک اکثر، دوست عزیز، آن این که خداوند از تو پوشانده است از ما شاید بیشتر باشد. الله اکبر، یعنی ادعایی ندارم من. علکه حاجتون نعنی و که علیها، آیا خواسته ای داری در این شهر و دیار، اگر غریبی خواسته ای داری که ما خواسته ای تو رو اجابت کنیم؟ خجل الرجل، سرش رو پایین انداخت، آرزو کرد که زمین دهان باز کند، متن عبارت به زمین فرو رود. لما نظر علیه الامام اشفق علیه، وقتی امام این حالت شو دیدن، القا علیه خمیصته که کانت علیه، اون عبای خیلی جالبی بود دوش مبارکشمون، در آوردن انداختن دوش این فرد، دیگه نشست، گفت شهادت میدهم انک من اولاد الانبیا،
که تو نیستی مگر پیامبرزاده و چنین جایگاه خاصی رو. و دیگه اونقدر این صحنه ها زیباست، این برخورد ها، در این حال در کنار این باز اون عز و اقتدار در جای خودش که عرضم به خدمتون وقتی که یزید گفت که عرض به خدمتون تهدید کرد امام رو که بگیرید و ببندید و بکشید تو مجلس خودش، یا عبیدالله زیاد عذرخواهی میکنم، عبیدالله زیاد وقتی در اون مجلس که از زینب و اسرا اومدن بعد گفت این آقا کیه؟ گفتن این علی ابن حسین. گفت مگر علی ابن حسین کشته نشده؟ مگر خدا او رو نکشت؟ حضرت جواب دادن، بعد وجود عمر زین العابدین جمله گفت، بعد یه مرتبه گفت بکش، پس اینم بکشید فلان اینا. حضرت زینب برخواستن دفاع کنن، خود وجود فهمیدن اف بالقتل تو حد دونی، یعنی تو کی هستی که بخوای منو به قتل تهدید کنی؟ ببین زنجیر داره به گردن، تو جمع اسارت نشسته است، اما شیر را بالاخره بچه به دو ماند همون، یعنی همون خصوصیت پدر و جد رو دارد. در جای دیگه فهمدن ما با انلی بذل نفسی همورن، نه من قیمت نفس و عزت نفسم رو به تمام چیزهای روی سنگین و کرامند روی زمین نمیدم، عزت نفسم رو در این حال این عز نفس، من کرامت علیه نفس و هانت علیه دنیا. اگر کسی کرامت نفس و عزت نفس داشته باشه خودشو به باهای ناچیزی نمیفروشه، چند نمیفروشه، هانت علیه دنیا، دنیا براش بس میشه. وقتی اون عزت و کرامت نفس رو پیدا میکند و اون بزرگی رو، من خیلی دلم میخواد ادامه بدم خدمتون امشب و این شب پایانی مجلس، اما دیگه وقت گذشت و فقط یه جمله یک دقیقه دیگه خدمتون بیشتر مزاحمت ایجاد نمی کنم. و از مهمترین نکات حضرت که تو این دعا موج می زد اینی که فرمود من حقیرم، من خازم، من بینی به خاک مالیدم، راقمم خدای در پیش که زمین خوردتم. انه اذا اراد السفر صار مع قوم لا يعرفونه، وقتی حضرت می خواستم بیش سفر برن سعی می کردن با یه کاروان و کسانی برن که حضرت رو نشناسن، مال شهر و دیارشون نباشن، مثلا لیقوم به نفسهی به رعایتهم و خدماتهم، تا بتونن به همسفران خدمت کنن، بارشون رو جابجا کنن حضرت. ولا یخدم او احد منهم، و کسی هم بهشون خدمت نمی کرد دیگه، چون نمی دونم جوان غریبیست مثلا. و سافر مرتن مع قوم لا یعرفونه، یه مرتبه این کار رو انجام دادن، اما بعد فنظره یه کسی اومد تو این کاروان رو حضرت شناخت، فنظر ایله رجل فعرفه، صاحب القوم فریاد زد ویلکم اتدرون هازا، وای بر شما میدونید این کیه؟ هازا ابن عباد الله، هازا ابن خیر عباد الله کله همی، این میدونید کیه؟ کجاست؟ اتعرفون هازا؟ لا ندری، هازا علی ابن حسین، این سید و ساجدین و زین العابدین است، اسرع القوم نهول امام اومدن جعلو یقبلون یده و رجله، رو دست رو پا خودشون مینداختن، حضرت بلندشون کرده فرمودن چی میگید؟ از اینا گفتن آقا شما میخواستیم ما به جهنم بسوزیم که اینطور ما با شما رفتار کردیم، بار رو دوش شما گذاشتیم، دست شما درفتیم آب بیارید برای ما فلان اینها. عجابهم به صوت خافت، با یه صدای لطیف و دوستانه فرمودن کنت قد سافرت مع قوم یعرفوننی فاعتونی به رسول الله ما لا استحق، من یه وقتایی سفر کردم با کسانی که منو میشناختن، به خاطر جدم رسول خدا و خاندانم به من محبت هایی کردن که من استحقاق اون محبت ها رو نداشتم. و انی اخاف ان تؤتونی مثل ذلک، من ترسیدم که شما هم همون کار رو بکنید. فسار کتمان و امری احب و الیه، به همین خاطر خودم پنهان کردم، معرفی نکردم تا با من چنین نکنید. نمیدانیم چی بگیم دیگه، زبان الکن است از این تجرد، از وجود و این انانیت ها به کنار رفتن و این جایگاه ها دیدن دیگه اینها نیست مگر در خانه اهل بیت عصمت و طهارت و سلوک این خاندان. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین و زین العابدین و این بنده شایسته درگاه توفیق شناخت و معرفت او و پدر بزرگوارش عموی گرانقدرش عباس ابن علی رو به همه ما عنایت بفرما.
ما رو موفق به تأسیس پیروی از سیره این خاندان به این بزرگواران و شخصیت سید و ساجدین موفق بدار. دست ما از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. خب شب شب ولادت حضرت و شبه این دست رو بالاخره عطا کردنش رو نشد دیگه خدمتون بخونم که چطور مرحمت میکردن، چطور بالاخره رسم این خاندان هم این بوده است که نمیگذاشتن سائل بگه، میگفتن اکتب رو زمین بنویس یا روشون جور دیگه میکردن به جوری که اون ذل سؤال رو در چهرش نبینن. اینها دیگه اون کرامت ها پروردگار رو به این کرامت، به این عید، به این یادمان این ولادت، هموم و قموم و اندوه رو از دل شیعیان این خاندان دور بگردم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.